خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی به مهمترین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. کاخ سفید میگوید گزارش‌ها در مورد عملیات احتمالی روس‌ها در سوریه را زیر نظر دارد. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد بحران ناشی از پناهجویان تشکیل جلسه می‌دهند. و سه سناتور دیگر آمریکایی از توافق هسته‌ای با ایران اعلام حمایت کردند و به این ترتیب شمار سناتورهای حامی این توافق به 37 نفر رسید. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر حضور نظامی روسیه در کشور جنگ زده سوریه، کاخ سفید اعلام کرد این گزارش‌ها را با دقت زیر نظر دارد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه با اشاره به اینکه آمریکا این گزارش‌ها را به دقت زیر نظر دارد، گفت هر گونه حمایت نظامی از رژیم بشار اسد با هر هدفی که باشد بی‌ثبات کننده و غیر سازنده است. شماری از وبسایت‌های مرتبط با مخالفان بشار اسد به تازگی با انتشار تصاویری ادعا کردند که جنگنده پیشرفته سوخوی 34 و پهپادهای روسی نیز در بین هواپیماهای موجود در نزدیکی استان ادلب دیده شده است. روسیه هنوز واکنشی به این گزارش‌ها ابراز نکرده است. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است امروز جمعه در مورد بحران ناشی از پناهجویان تشکیل جلسه دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها، دونالد توسک، رئیس اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه از کشورهای عضو این اتحادیه خواست برای سکنا دادن به حداقل 100 هزار پناهجو دست به اقدامات عملی بزنند. همچنین ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، قرار است هفته آینده طرحی را برای جابجایی حداقل 120 هزار پناهجو ارائه کند. در روزهای گذشته برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان تصمیم به تسهیل روند درخواست پناهندگی از سوی شهروندان سوری گرفتند، اما کشورهای مانند مجارستان و جمهوری چک اقدام به کشیدن حصار یا شماره گذاری بر بدن پناهجویان کردند. سه سناتور دیگر آمریکایی از توافق هسته‌ای با ایران اعلام حمایت کردند و به این ترتیب شمار سناتورهای حامی این توافق به 37 نفر رسید. سناتور هایدی هایتکمپ از داکوتای شمالی، سناتور کوری بوکر از نیوجرسی و سناتور مارک وارنر از ویرجینیا، هر سه عضو حزب دموکرات، روز گذشته اعلام کردند که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، برای وتو کردن رأی منفی احتمالی کنگره به حمایت یک سوم سناتورها، یعنی 34 سناتور نیاز داشت، اما اکنون این تعداد به 37 سناتور رسیده است. اگر تعداد سناتورهای حامی توافق به 41 سناتور برسد، طبق مقررات داخلی سنا رأی‌گیری به عمل نخواهد آمد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه گفت که برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران راه‌های عملی وجود دارد که یکی از آنها به گفته او تبادل زندانیان است. آقای لاریجانی که برای شرکت در اجلاس رؤسای پارلمان‌ها به نیویورک سفر کرده، این اظهارات را در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا NPR ایراد کرد. علی لاریجانی در پاسخ به این سوال که آیا هیچ امکان عملی هست که جیسون رضاییان و سایر زندانیان آمریکایی در ایران آزاد شوند، گفت قطعاً برای چنین مسائلی راه حلی هم وجود دارد. از سوی دیگر یکی از اعضای بلندپایه هیئت پارلمانی ایران که به نیویورک رفته نیز به خبرنگاران گفت برای آزادی جیسون رضاییان اقداماتی در حال انجام است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. با یادآوری این که در رسانه‌های اجتماعی هم میتونین ما رو دنبال کنین، از جمله در فیسبوک و اینستاگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا و در اینستاگرام رادیو فردا به انگلیسی و بدون فاصله. این بخش خبری علاوه بر رادیو در کانال تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا هم پخش میشه. از همراهی شما سپاسگزارم. روزکش.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مشکل کمبود داوطلبان اسپرم دهنده در بریتانیا، ظهور سایت های عرضه کننده غذای خانگی در منازل فرانسوی ها و بدل شدنشان به رقیبی تازه برای رستوراندارهای فرانسه، تشخیص نقش مؤثر کمخوابی در سرماخوردگی و اعتراض بازدید کنندگان اردوگاه آشویتس در لهستان به آب پاشی شدن در هنگام ورود به این اردوگاه. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
رئیس بانک ملی اسپرم در بریتانیا از مردهای اون کشور خواسته مردانگیشون رو ثابت کنند و قدم پیش بگذارند و مشکل کمبود اسپرم در این مرکز رو حل کنند. رئیس بانک اسپرم بریتانیا به روزنامه گاردین گفته چه بسا اگر یک آگهی تبلیغاتی چاپ میکرد که توش نوشته باشه آقایان ارزش خودتون رو ثابت کنید و مردانگیتون رو نشان بدید، حتما صدها نفر داوطلب دادن اسپرم میشدن. به گفته مدیر این مؤسسه، دام مارک یکی از صادرکننده های اسپرم، آبجو و بازی لگوه و دامارکی ها این صادرات رو حمله وایکینگ ها اسپگذاری کردند و بهش افتخار هم می کنند. بزرگترین بانک اسپرم در دامارک که مؤسسه خصوصیه میگه بیش از 450 داوطلب ثبت شده اسپرم دهنده داره و به 80 کشور اسپرم صادر می کنه. در حالی که بانک اسپرم بریتانیا در سال گذشته فقط 9 داوطلب ثبت شده اسپرم دهنده داشته. رئیس بانک اسپرم بریتانیا معتقده که یکی از دلایل جذب کم داوطلب تبلیغات نادرسته و توی آگهی مربوطه طوری تبلیغ شده که داوطلب فکر میکنه برای داشتن شرایط لازم باید ابرمرد باشه، چون اسپرم ها باید به قدری قوی باشن که بتونن از مرحله انجماد و گرم شدن دوباره سر سلامت به در ببرن. اسپرم دهنده ها برای هر جلسه 54 دلار دریافت میکنن. رویترز نوشته اسپرم های انسانی به وسیله بعضی شرکت های خصوصی در بریتانیا به قیمت حدود 1500 دلار برای هر نمونه فروخته میشن. ضمن اینکه در فضای مجازی و اینترنت هم میشه اسپرم خریداری کرد. در سال 2005 میلادی، یعنی 10 سال قبل، در بریتانیا قانونی به تصویب رسید که بر اساس اون تمام کودکانی که از داوطلب های اسپرم دهنده به دنیا اومده باشند در سن 18 سالگی حق دارند هویت پدر بیولوژیک خودشون رو بدونن.
کمخوابی مهمترین دلیل سرماخوردگی به حساب میاد. در پژوهشی که در آمریکا انجام شده، مشخص شده کسانی که کمتر از 6 ساعت در شب میخوابند، 4 برابر بیشتر از افرادی که دست کم 7 ساعت میخوابند، در معرض ابتلا به سرماخوردگی قرار دارند. اونطور که روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده، در مقایسه با عواملی مثل استرس، استعمال دخانیات، میزان تحصیلات یا درآمد، خواب بیش از هر چیز دیگه‌ای روی سلامت عمومی تأثیر میذاره. بر این اساس کمخوابی در ابتلا به بیماری‌های مزمن، چاقی و حتی مرگ زودرس نقش مهمی رو بازی میکنه. پژوهش دیگه‌ای هم در دانشگاه ساری بریتانیا نشون داده که افرادی که کمتر از 6 ساعت میخوابند در معرض تغییرات ژنتیکی قرار دارند، طوری که 700 ژن در اونها به دلیل کمخوابی تغییر میکنه. به گفته یکی از پژوهشگران، زیربناهای سلامتی عبارتند از خواب، رژیم غذایی مناسب و ورزش.
یک رقیب تازه برای رستوراندارهای فرانسوی به مذاق این صنف هیچ خوش نیومده و از دولت خواستند که جلوی فعالیت وبسایت‌هایی رو که غذای آشپزهای آماتور رو توی خونه‌ها به مشتری عرضه می‌کنند بگیره. روزنامه دیلی تلگراف نوشته این سایت ها توجه جهانگردان رو به خودشون جلب کردن و در حال کسب محبوبیت بین اونها شدن، چون به نظرشون این فرصتیه برای لذت بردن از یک تجربه واقعی توی یه خونه و آشنا شدن با مردم محلی فرانسه، در حالی که شق دیگه اینه که توی رستوران‌های غذا بخورن که به عقیده خیلی از غیر فرانسوی‌ها سرویسشون کنده و گارسون‌ها کم حوصله و اونقن. با این حال رستوراندارها این وبسایت‌ها رو نوعی تهدید علیه حرفه‌شون می‌دونن و همون موضعی که هتل‌دارای فرانسوی نسبت به سایت Airbnb داشتند اتخاذ کردند. سایت Airbnb بین مسافر و ساکنان محلی که مایلند برای مدتی مکانشون رو اجاره بدن ارتباط برقرار میکنه و همراه با افزایش محبوبیت Airbnb نگرانی رستوراندارها از آینده سایت‌های خدمات غذای محلی هم زیاد شده. رئیس صنف رستوراندارها دیدیه شانه این هفته با وزیر بازرگانی فرانسه ملاقات میکنه تا ازش بخواد جلوی به گفته اون رستوران‌های غیرقانونی رو بگیره. رئیس صنف رستوراندارهای فرانسه گفته در مجموع 3000 داوطلب فرانسوی توی سایت‌های شراکت غذا در صدها شهر دنیا غذاهای خانگی عرضه می‌کنند. به گفته آقای شونه گرچه این تعداد نگران کننده به نظر نمیاد، ولی سایت Airbnb هم 3 سال قبل 7000 خونه در فرانسه اجاره می‌داد، در حالی که الان این رقم به 50000 تا رسیده و به همین دلیل نگرانه که اگر مقام‌های فرانسوی فکری به حال عرضه کنندگان غذاهای خانگی نکنند، تعداد این رستوران‌های خانگی در 2-3 سال آینده به 20000 تا برسه. این صنف معتقده که رستوران‌های خانگی متعهد به رعایت هیچ گونه مقررات بهداشتی و سلامتی نیستند. مجوز سرو مشروب ندارند یا درباره محصولات مورد استفاده‌شون از جمله آلرژی‌زا بودن اونها پاسخگو نیستند، در حالی که رستوران ها باید به دقت همه این موارد رو رعایت کنند. از طرف دیگه پایه‌گذار سایت ویزاید که در 50 کشور مختلف عضو داره هدف اعضاش رو رقابت با رستوران ها نمیدونه. او به خبرگزاری فرانسه گفته داوطلبان عرضه غذاهای خانگی درآمد چندانی از این فعالیت نصیبشون نمیشه و میخوان که با مهمون ها مبادله فرهنگی داشته باشن و گفته این کار برای اونها بیشتر حالت سرگرمی داره تا تدارک غذا و سور و سات فراهم کردن.
آب‌پاشی و خنک کردن بازدید کننده هایی که از هوای داغ تابستون به تنگ اومدند گرچه فکر خوبیه، ولی این کار در مورد جهانگردهای اسرائیلی اون هم در ورودی اردوگاه مرگ آشویتس در لهستان نه تنها اونها رو خنک نکرده که اتاقهای گاز رو در ذهن اونها مجسم کرده. روزنامه دیلی تلگراف نوشته در اردوگاه مرگ آشویتس که در لهستان اشغالی به دست آلمان ها قرار داره بیش از 1 میلیون نفر کشته شدند. وقتی زندانی ها با قطار به آشویتس فرستاده می شدند، اونها رو به دو دسته، یکی برای کارگری و یکی هم مناسب مرگ تقسیم می کردند. معمولا به نامزدهای مرگ گفته می شد که برای دوش گرفتن آماده بشن و لباساشون رو از تن در بیارن و وارد اتاقی بشن که گرچه شبیه حمام بود ولی در واقع همون اتاق گاز بود و پیش از پمپاژ گاز به داخل محفظه اتاق برای راستی نمایی اینکه زندانی ها برای حمام به اون اتاق هدایت شدند، حتی به بعضی از اونها صابون و حوله هم داده می شد. مسئولان موزه آشویتس در لهستان از آب پاشی بازدید کننده ها دفاع کردند و گفتند که در هوای داغ آب پاشی برای حفظ سلامت جهانگردها انجام می شه و وجود شباهت بین ریزگردهای آب پاشیده شده و دوشهای قلابی که در زمان آلمان‌ها در اتاقهای گاز نصب شده بودند رو رد کردند. این موزه در بیانیه‌ای گفته که پمپاژ گاز به داخل اتاق گاز در اون زمان از طریق حفره‌هایی در سقف یا دریچه‌هایی در دیوار انجام می‌شده، نه به شکل دوش. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.